بسم الله الرحمن الرحیم. نشست علمی روش کشف نظام اقتصاد اسلامی دکتر میمویزی با نقد حجت الاسلام قنبرزاده.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خیلی خوشبختیم که خداوند توفیق داد چنین نشست دیگری از سلسله نشست‌های اقتصادی رو خدمت عزیزان و حضار گرامی داشته باشیم. امروز الحمدلله توفیق دیگری نصیبمون شد که در محضر جناب آقای دکتر میرمعزی باشیم. حاج آقا هم معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه هستند و هم آثار و تألیفات متعددی در حوزه اقتصاد اسلامی، روش کشف نظام اقتصادی اسلام دارن و سابقه پژوهشی و آموزشی ایشون انصافاً پررنگ هست و برای این مجموعه بسیار میتونه راهگشا و قابل استفاده باشه. در مجموعه مشکات دوره تخصصی که در قم برگزار میشه در مدرسه عالی کریمه اهل بیت، هدف تربیت نظریه پرداز هست در رشته های مختلف علوم اسلامی انسانی و تازه ما البته در ابتدای راه هستیم، یکی دو سالی هست دوره تخصصی تشکیل شده. این نشست ها انشاءالله قرار این راه رو هموار کنه برای طلاب هم دوره سطح هم دوره خارج، برای اینکه هم مسیرشون رو انتخاب کنن، علاقه مندیشون رو احراز کنن نسبت به مباحث مختلف علوم انسانی و همین که ما یک ارتباط صمیمانه با اساتید بزرگ حوزه‌های مختلف دانشی برقرار کنیم. مقاله‌ای که امروز انتخاب شده از سلسله مقالات استاد محترم روش کشف نظام اقتصادی اسلام هست که خب دوستان هم علاقه‌مند به مباحث نظریه پردازی، فقه نظام، مباحث مرتبط هستن که بسیار فکر میکنم ارائه حضرت استاد برای دوستان قابل استفاده باشه و همچنین در خدمت ناقد محترم جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای قنبرزاده هستیم از پژوهشگران حوزه اقتصاد اسلامی از مرکز جامعه علوم اسلامی. من دیگه اطاله کلام نمیدم و انشالله استفاده کامل ببریم از محضر استاد گرانقدر. آجا حدوداً فرمودن که ما 30 دقیقه الا 40 دقیقه، حالا میدونم کم هست برای همچین مبحثی. مقاله انصافاً مندمج هست، یعنی مندمج منفی نه، مندمج مثبت و حاصل سالها پژوهشه آقای دکتر هست و ما هم با در گروه اقتصاد به سختی مباحثه کردیم و این مباحث رو سعی کردیم بفهمیم، حالا شاید هم جهل مرکب باشه ولی میدونم کم هست، ولی انشاءالله بستری بشه برای اینکه حالا ادامه پیدا بکنه و بعد هم 15 دقیقه در خدمت ناقد محترم هستیم و 15 دقیقه هم برای پرسش و پاسخ. صلوات دیگری من هم آقای دکتر می فرمایند که سطح علمی دوستان رو معرفی کنید. اینجا آقای دکتر مدرسه عالی کریم اهل بیت از پایه 5 مشکاتی که میشه معادل پایه 7 حوزه طلاب هستن تا سال دوم درس خارج فعلا، یعنی الان دیگه
تحصیلات غیر طلبی
میشه، تحصیلات غیر طلبی هم مختلف هست. حالا من نگاه میکنم چشمی میگم از مهندسین مکانیک و کامپیوتر و صنایع و برق داریم تا تحصیلات علوم هوا و فضا و علوم انسانی هم ارشد مدیریت داریم. دیگه بفرمایید، ارشدهای دیگه هم بفرمایید.
خب بس
کافی و دانشگاه هم دانشگاه عموماً دانشگاه معتبر کشور هست، دانشگاه تهران، شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، اینا خواهد بیشترین طلاب هستن در این مجموعه. با صلوات دیگری بر همه توشن.
ما که این ساعت باتری خودمون که تمام شده، باتری اینم داره تمام میشه، یکی از دوستان رو
عددی برسیم،
یکی رو خیلی تعریفش کردن، هی گفتن آقا استاد بزرگ فلان، این هی سرش انداخت، هی خجالت کشید، سرش انداخت، آخرش که این تمام گفت یه چیزی رو خجالت بود، یه چیزی رو یادتون رفت، مثلا که بفهمید اون چیزی رو ما مشهد هم رفتیم. من هم مشهد رفتم با این تعریفاتی که آقا کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و علی طیبین و طاهرین و معصومین. خوب مقاله‌ای که بنده نوشتم در ارتباط با روش کشف نظام اقتصادی اسلام، بنده خدمت دوستان گفتم قابل ارائه در نیم ساعت یا مثلا اونم اصلا تو این قالب قابل ارائه نیست، اصلا اون قالبش یه قالب دیگر است. اینجا فقط من میتونم یه کلیاتی از ایده هایی که تو این مقاله وجود داره برای شما عرض کنم. خب بحث روش کشف در هر مقوله‌ای، بحث روش جزء مباحث اصلی فلسفه مضاف به اون، مثلا فلسفه نظام اقتصادی یکی از بحث‌های اصلیش بحث روش مطالعه نظام اقتصادی است. حالا ما چون نظام اقتصادی اسلام رو مورد نظر داریم، روش کشف میشه، چون ما سراغ احادیث و منابع می‌ریم. قبل از اینکه وارد روش کشف بشیم، ما باید که ببینیم اصلا نظام اقتصادی یعنی چه، رو خود نظام اقتصادی مفهوم و ماهیت نظام، این هم یکی از بحث‌های مهم باز فلسفه مضاف، ماهیت مضافون الیه رو بحث کردن تو فلسفه مضاف به هر دانشی جز اولین مباحث. نظام اقتصادی چیست؟ وقتی ما میگیم نظام اقتصادی اسلام منظورمون چیه؟ خب تو این زمینه اختلافات وجود داره در بین اهل نظر. اونی که ما اینجا بهش رسیدیم و معنا قرار دادیم اینه، اینو فهم خود این تعریف به نظر من نیاز به یه جلسه بحث داره. نظام اسلام، اقتصادی اسلام، عبارت از مجموعه ای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی که در جهت اهداف مورد نظر اسلام در اقتصاد سامان پیدا کرد. موضوع بحث الگوهای رفتاری و الگوهای روابط. یعنی چی الگوهای رفتاری و الگوهای روابط؟ این خودش نیاز داره که شما یه اطلاعاتی از اقتصاد داشته باشید، از الگوهای اقتصادی داشته باشید، بعد من بیام این رو باز کنم بشه خوب جا بیفته که بحث الگوی رفتاری یعنی چی. مثلا ما الگوی مصرف، الگوی سرمایه گذاری، الگوی تولید، الگوی کار، اینا رو این الگوهای رفتاری هستن در اقتصاد. الگوهای روابط هم در حقیقت ناظر به بازار هاست. بازار جایی است که رابطه درش جا که نیست، بازار اصلا یعنی یه الگوی رابطه. وقتی میگید بازار مثلا کالا، یعنی یه الگوی رابطه بین افراد، موضوعش کالاست. این هم میشه رفتارها، رفتار مصرف، سرمایه گذاری، تولید. این طرف بازارها که روابطن. این رفتارها و این بازارها، این الگوهای رفتاری و این بازارها باید کنار هم طوری چفت بشن، چینش بشن، سازماندهی بشن که نتیجهش حرکت این مجموعه به سمت اهداف باشه. خب این اصلا نظام که می‌دونید یعنی مجموعه از اجزا که اون اجزا با هم سازگارند، رابطه دارن، رابطه هماهنگ در جهت هدف، یعنی سه تا عنصر داره: اجزا، اهداف، ارتباط اجزا در جهت اهداف. این سه تا مقدم مفهوم نظام. وقتی که ما میگیم نظام اقتصادی، اجزایش رفتارها و روابط، ما میگیم اینا در جهت اهداف مورد نظر اسلام باید سازگار و هماهنگ کنار هم چیده شده باشن. اینو بهش میگیم نظام اقتصادی اسلام. حالا این تو الگوی رفتاری، مثلا الگوی مصرف چیست؟ اینو من میخوام توضیحش بدم. خب از بحثمون دیگه دور میافتیم. همین مقدار اجمالاً الگوی مصرف یک نوعی از مجموعه رفتارهای مصرفی شماست. یعنی یک برایند مجموعه رفتارهای مصرفی شما در یک قالبی ارائه میشه که الان دانش امروز دنیا یه قالبی برای ارائه اینجور الگوها داره. حالا ممکنه ما اون رو نپذیریم یا بپذیریم، بالاخره یه الگویی داره. عرضم حضور شما و همینطور الگوی روابط که در حقیقت نوع بازار هست و باز این هم یه قواعد. خب ما میخواییم در از نگاه اسلامی، مثلا من اگه بگم نظام اقتصاد سرمایه داری یعنی چی؟ نظام اقتصاد سرمایه داری یعنی یه سری الگوهای مصرف، سرمایه گذاری، تولید، الگوی مداخله دولت. دولت هم یکی از شرکت کنندگان در نظام اقتصادی. این الگوها و ارتباطات با هم یه هدفی داره. اونجا هدف رشد تولیده، هدف گذاری رشد تولیده. در تمام این مجموعه چینش کنار هم طوری گذاشته میشه که اون تولید کاری به عدالت نداره مثلا. خب اونا این نظام اقتصاد سرمایه داری، نظام اقتصاد سوسیالیستی هم باز با همین نگاه کنیم. نظام اقتصاد اسلامی چیست؟ پاسخ به این سوال، یعنی اجزایشو تعریف کن، روابط بین اجزایشو تعریف کن، اهدافشو بگو، بعد اثبات کن که اینا با هم به سمت اهداف هماهنگن. این کار بخواد صورت بگیره. ما میخواییم بگیم روش استنباط نظام به این معنا چیه؟ روز شد؟ خب وقتی که نظام رو پیدا کردیم که چیست، مفهومش رو، بحث دوم این است که باید درست متوجه بشید که این نظام اقتصادی با این مفهوم در مجموعه معارف اسلامی جایگاهش کجاست؟ مجموعه معارف ما چیه؟ یه مبانی هستی شناسانه داریم، آموزه‌های هستی شناسانه راجع به خداوند، جهان، انسان، آخرت، دنیا، یه سری اینطوری. یه آموزه‌های اخلاقی داریم، یه آموزه‌های فقهی یا حقوقی داریم. حالا اینا دقتایی داره. یعنی آموزه‌هایی که شما از آیات رو باید میگیرید یا هستی شناسی، یعنی یه هستی رو دارن بیان میکنن یا دارن یه بایدی رو بیان میکنن. یه شق سومی داره چیزش هست. اونی که باید رو داره بیان میکنه یا الزامیه یا غیر الزامیه دیگه، یعنی ترجیحیه. اونی که هست و بیان میکنه یا هستی شناسان است نسبت به مقولات کلی مثل خدا، انسان، جهان، آخرت، اینا میشن جهانبینی ما، یا مربوط به یه چیزیست ما اسمشو، یعنی قوانین حاکم بر طبیعت، گزارش از قوانین حاکم بر طبیعت و حاکم بر جوامع. ما این اسمش گذاشتیم سنت، ما نذاشتیم، میگه این اسمی که در ادبیات سنت های الهی، سنت های الهی قوانین هم حاکم هم. چطور شما میگید که مثلا آتش میسوزونه، آتش علت برای سوزونه، این یه قانون. خب ما میگیم گناه روزی رو قطع میکنه، اینم یه قانون، اینا سنت های الهی. ما مجموعه آموزه هایی داریم که سنت ها رو دارن بیان میکنن. اینا هم تو قسمت هستی شناسایی داره یک هستی یه قانون رو داره توضیح میده، قانون علمی. ببین ما یه قانون حقوقی داریم، یه قانون علمی داره. قانون علمی گزارش از یک رابطه علمی معلولی در واقعیت هستی هست، حالا یا واقعیت اجتماعی یا واقعیت تکوینی، اون یه قانون علمی. خب ما اینقدر از این قانون ها تو چیز داریم، مثلا من آیات قرآن که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، می سنت الهیه، یعنی میگه اگه این کارو بکنید این میشه. مثلا اینکه بگه اگه آتش بیارید میسوزونه، میگه اگه این کارو بکنید این میشه. این یه قانون جاریه، سنته. لا تبدیل لسنت، لا تحویل لسنت الله، سنت الهی است. خب حالا این نظام اقتصادی که ما گفتیم مجموعی از الگوهای رفتاری و روابط در جهت اهداف، اینی که گفتیم، این جایگاهش تو آموزه ها کجاست؟ چه نسبتی و تناسبی با مبانی، سنت ها، اخلاق و حقوق پیدا میکنه؟ حقوق اسلام پیدا میکنه. نسبتش رو پیدا کنیم، دقیقا میتونیم پیدا کنیم که چگونه باید استنباطش کرد. میشه اینو پیدا کرد. خب بخواهیم نسبتش رو پیدا کنیم، باید ببینیم موضوعش چیه. موضوعش میگیم رفتارها و روابط. اینطور نیست، رفتارها و روابط با مبانی چه نسبتی پیدا میکنن؟ میگید مبانی بینش ها زیربنای رفتار ها هست. انسان بر اساس بینش های خودش رفتارش رو تنظیم میکنه. حالا اینا مفصل ها، نسبت ها رو باید مفصل توضیح بدم. ما همه اینا رو فشرده به صورت جملات در هم تنیده بیان کردیم، چون توی مقاله نمیشه تفصیل این مباحث. خب این رفتارها و روابط نسبتشون پس با مبانی روشن، مبانی زیر بنای هستی شناسانه این رفتارها هست. اخلاق و حقوق چی؟ میگیم چارچوب‌های خط قرمزی یا نه ترجیحی رفتارها و روابط هستن. سنت‌ها چی؟ سنت‌ها در حقیقت بستر بستری هستن که این رفتارها در اون بستر انجام میگیرن. این مثال میزنن، میگن که آقا اگر تو فوتبال، میگن آقا قواعدش اینه، توپو از این خط بزنی این ور اوته، و اگر اینطوری رفتار کنی این فوله. مثلا قواعد فوتبال اینه. خب شما تنظیم وقتی میخوای بری توی این زمین بازی کنی، رفتارها تو مطابق با قوانین حاکم ترتیب میدی. حالا اگر به شما بگن آقا شما دارید تو دنیای حرکت میکنی، تو دنیای دارید رفتار میکنی که قوانین حاکم بر این دنیا اینه، من باید قطعا رفتارها رو طوری تنظیم کنم که از این قواعد و قوانین بهترین استفاده را در جهت هدفم ببرم. پس این رفتارها و روابط با همین چهار عنصری که گفتم نسبت و تناسب پیدا میکنه، هر کدوم در جایی. حالا عرض اگه برسیم دیگه نمیرسیم که من عرض بکنم که چگونه نسبت برقرار میکنه، اینا را باید یه وقت مفصلی باشه. بالاخره ما میایم سراغ این که مثلا قواعد رفتاری و قواعد محدودیت های رفتار رو ما باید از فقهمون استخراج کنیم. روابط رو باید از فقهمون استخراج، یکی از منابع استخراج و استنباط اینها فقهه. درست؟ آقا اینجا این سوال پیش میاد، آیا این فقهی که ما داریم، فقهی که الان در حوزه ما داره خونده میشه، کافیه؟ میشه با همین فقه استنباط کرد الگوی رفتارها و روابط رو؟ بنده اینجا عرض کردم نه. چرا؟ عرض کردم چون فقه ما، البته این چیزی که میگم راجع به اخلاق ما هم هست، یعنی دانش اخلاق، راجع به مبانی هم هست، راجع به سنت ها هم هست، این که میگم قابل تعمیمه تو همه چهار شاخه‌ای که نظام رو میخواییم با استفاده از اون داده ها استنباط کنیم، تو همه شون این بحثی که میگم هست. ما دو نوع روش مطالعه داریم. یک روش، روش تجزیه و تحلیل جزئی نگر هست. توی روش تجزیه و تحلیل جزئی نگر یک چیزی رو که میخوام مطالعه کنن، فرض میکنن این چیز در خلأ هست و خودش رو مطالعه میکنن، متمرکز میشن روی مطالعه جزء. خب این یه روش مطالعه است. یه روش مطالعه این است که نه، میان فرض میکنن این جزء داخل در یک مجموعه هست که خود اون مجموعه داخل در یک مجموعه بزرگتری هست، گاهی خود اون مجموعه بزرگتر داخله، و این یه جزئی است که پیچیده و محفوف به روابط و تأثیر و تأثیرات اجزاء دیگه و محیط اینجا حاضره. خود اینو مطالعه کن. در حقیقت این باید سیستم رو مطالعه کنه، بعد ببینه که این جزء تو این سیستم کجاست. اینو میخواد مطالعه کنه، میشه تحلیل سیستم. فقه ما امروز دغدغش چی بوده؟ این بوده که تکلیف مکلف رو از نص پیدا کنه و بگه تکلیف چیز، حجت تو پیش خدا چیز. لذا می رفتن سراغ نص. یک اعمال مثلا شما میگید دروغ گفتن، برون سراغ نص. نس چه میگوید؟ میگه دروغ حرامه. خب سر خیلی حرامه، میریم سراغ یه حکم. یعنی مطالعه فقه ما، فقه روش مطالعهش روش جزء نگره. این یه کاربردی داره، برای خودش خوبه، یه کاربردی داره. حالا از خواهیم ما به این نمیتونیم اکتفا کنیم. ما فقه رو باید سیستمی ببینیم. تا متوجه نشیم که این بسته احکام راجع به مصرف با این بسته احکام راجع به تولید با این بسته احکام راجع به مثلا سرمایه گذاری تو با این بسته احکام نسبت به عقود، عقد بیع، عقد صلح، عقد اینا چه ارتباطاتی با هم؟ یعنی اگر ما فقه رو فقه یعنی احکام رو دارم میگم، اگر احکام رو سیستمی درک نکنیم قادر نخواهیم بود نظام اقتصادی اسلام رو استنباط کنیم. احکام باید اخلاق رو اگر سیستمی درک نکنیم قادر نخواهیم بود نظام اقتصادی بسازیم. اگر ما سنت های الهی رو سیستمی درک نکنیم، یعنی مجموعه سنت ها رو با هم در ارتباط با هم نبینیم، نمیتونیم نظام اقتصادی اسلام درست استنباط کنیم. لذا ما اینجا باید با نگرش سیستمی اینا رو هی دوباره بازو خیلی را سختی شد که اگه میخواییم نظام اقتصادی رو درست استنباط کنیم باید این حرکت رو داشته باشیم. خب حالا فرض کنید که ما فقهمون نظاممند استنباط کرد، اخلاقمون رو هم نظاممند، مبانی و سنت همه اینا نظاممند استنباط شده با تمام نگرش سیستمی. حالا میخواییم بریم سراغ نظام اقتصادی اسلام. اینجا من یه روشی دیگه از اینجا به بعد وارد روش کشف نظام اقتصادی. روش اینه در بحث مطالعه نظام، اولین چیزی که شما باید مشخص کنی و توضیح بدی این است که اجزاء این نظام چیست. خب این دنبال این چیزایی که میخوام با هم هماهنگ بشن در جهت ادب اونا چه سنخی هن چی هن؟ ما گفتیم رفتارها و روابط هن. رفتارها و روابط، یعنی قسمت اول این مقاله اصلا همین توضیح داده که این از یه توضیح ماهیت نظام اقتصادی اسلام برمیاد. اونجا رو که توضیح میدید اثبات میکنیم از توش در میاد که خب پس ما دنبال رفتارها و روابط هستیم. خب این رفتارها و روابط در نظام اقتصادی اهدافش چیست؟ اهداف باید پاسخ بدید که مجموعه جریان اقتصادی در فرد و جامعه میخواد به کجا منجر بشه؟ جهت اسلام و دید اسلام چیه؟ میگه کجا باید رفت؟ این هم باید دور سوزید. این هم خوب از احادیث همین آموزه هایی که بنده گفتم در چیز، یا مستقیمن یا بل ملازمت العقلیه و با استدلال عقلی از یک نص میشه به اینها رسید. بعد از او باید ما نظام‌های پیرامونی و زیر نظام‌ها رو مشخص کنیم. مطالعه نظام اینطوریه، یعنی روشش اینطوره. البته اینم بگم این نکته یادم، بحث مطالعه سیستمی یه بحثی است که تو ادبیات علمی هست و تحول آفریده، یعنی جهان رو زیر و رو کرده، بحث تغییر نگرش از جزئی به سیستمی. تمام این تحولات رو که شما می‌بینید به وجود آمده تو رایانه و نمی‌دونم مباحث دیگه که نگاه‌های سیستمی اگه نبود اینا رخ نمی‌داد، این جور اختراعات رخ نمی‌داد. این که این همه تحول ایجاد کرده یه اصول ثابت روشی نداره. خیلی جالبه این بحث. مثلا شما روش مطالعه جزنگر کاملا سر و تهش پیداست چگونه باید مطالعه کرد، روش تجربی مشخصی. اما روش مطالعه سیستمی روش روشن مشخصی از صفت و صدش نداره، اصول کلی داره، نگرش برمیگرده، رویکرد برمیگرده، بعد مثلا ده فرمان داره، ده فرمانه که میخوای با این نگرش رو مطالعه، ده فرمان داره. وقت شما باید اصل رویکرد رو نگه داری، ببینید چی رو میخوای مطالعه کنی به تناسب اون چیزی رو که میخوای مطالعه کنی این فرمانهای خودت رو ابداع کنی برای این یه چیزیست که باید تولید بشه. با این توجه ما اومدیم یک مسیری رو برای استنباط نظام اقتصادی اسلام بیان کردیم که حالا دیگه اون مسیر رو انشاءالله توی با این توضیحاتی که گفتم یه مقدار مقاله رو بخونید، به نظرم به نتیجه میرسید. نرسیدیدم نرسیدید خیلی چیزا نرسید. این هم یکیش خواستم بگم من میام تو جلسه ای دیگه خدمت هستم، فرصت نمیکنم. حالا علیه حال اصل مسئله اینه به نظر من، از توی این بحث چند تا مسئله بیرون میاد که شما میتونید تعقیب کنید. یکی همین بحث فقه سیستمی هست، بخواهم فقه اخلاق سیستمی. اما ببینید مجموع اخلاقی که شما دارید، مجموع آموزهای اخلاقی ما جمع میشه به صورت احکام اخلاقی گفته میشه در کتاب ها و فلان، اما نظام اخلاقی اسلام رو شما بخواید روش کار کنید کمر شکن کار نشده. فقه رو بخواید سیستمی کار کنید کار نشده. مهمتر از همه که اصلا کار نشده و بسیار مهمه در بحث علوم انسانی اسلامی، بحث سنت های الهی. نظام سنت های الهی اصلا کار نشده با این گستره‌ای که من گفتم ها، یعنی قوانین علمی اگر آ آنگاه به، که اگر آش عبارت است از رفتارها و روابط ما، بهش عبارت است از یه اتفاقی تو همین دنیا. اگر آ آنگاه به، نه یه اتفاقی تو آخر. مثلا یه موقع میگن اگر شما فلان کار بکنید ثواب میدیم تو آخرت این مقدار ثواب، این یه بحثه. اینو نه اینو ما کاری نمیخوایم، ما میخوایم اصل کاره، ولی تو این مطالب این کاری نداریم. اگه گفت اگر شما انفاق کردید چی میشه تو این دنیا؟ تو این دنیا چی میشه؟ اینو میخوایم. راجب این مسئله اصلا کار نشده. سنت های الهی رو در حد سنت های اجتماعی مثل ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یه بحث کلی که مادره در حقیقت تمام سنت های اجتماعی اینا، نه ما میایم خیلی ریستر میشیم بحث شکر. مثلا که موجب لئن شکرتم لازیدنکم، یه قانون لئن شکرتم. شکر چیه؟ اون باید توضیح بدین تو اعمال ما چی جور میشه. لازیدنکم چی میشه؟ تو فرد تو جامعه. این باید توضیح بدین. یه سنت الهی است. بالعدل تتضاعف البرکات، این یه قانون الهی است. اذا ظهرت الجنایات ارتفعت البرکات، این قانون الهی است. من مقاله نوشتم راجع به اختصار برکت، خیلی خودم خیلی خوشم دیگران نمیشه خوشم. اقتصاد برکت خیلی چیز جالبی بینیم هست، اینو حتما بخونیم. به هر حال روی این کار نشد. ما نیازمند تأسیس یک دانشی هستیم به نام فقه و سنن. فقه و سنن ما الان اونی که داریم فقه الاحکام، فقه الاحکام. یه چیزی نیاز داریم، فقه و سنن. تا اینو تولید نکنیم علوم انسانی اسلامی به معنای واقعی کلمه سمتش نمیتونه بره. فقه و سنن، این فقه و سنن روش استنباط سنت ها از آموزه های الهی، اونم باز دو جور میتونه باشه، جزئی یا سیستمی. به روش سیستمی بعد این یه اصولی میخواد، یه اصول و فقه سنت، در حقیقت اصول روشی برای استنباط این میخواد. این هم یه بحثیست که از اینجا در میاد. این خیلی بحث مهم نیست. من از خدا خواستم خدا به بعد یه فراغتی بده اینو. من اصلا اقتصاد اینو همه مال خودشون، این فقه سنت رو توفیق پیدا کنم راجبش کاری بکنم. اصول فقه سنت خیلی، یعنی کل علوم انسانی بهش محتاجم، مربوط به اقتصاد هم نیست. اینم یه بحثه. بحث سوم هم که بحث همین استخراج نظام، این چیزایی هم که بنده راجع به نظام اقتصادی گفتم قابل تعمیم به تمام علوم رفتاری اجتماعی. شکل شما این رو تو هر بحثی که موضوع اجرفتارها و روابط، حالا من میگم اقتصادی شما و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، تو تمام جایی که موضوع اجرفتارها و روابطن این شاکله و این استدلال قابل تعمیمه و میتونن جلو بره. ببخشید از این که باقرار وقت ما تمام شده. صلوات بر محمد و آل محمد.
در خدمت ناقد محترم هستیم، انشاءالله 15 دقیقه استفاده می‌کنیم.
نه من حالا بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از جامعه مارزی که تشکر و مشهل زیاده که دارن. اون که نقطه که اولش فهمیدی دوستان همین آشنایی با بعد از اساتید براشون باید خودش نعمتی باشه برای ارتباطی که بعد میگیرن. من هی بهم میاد ساعتی که حالا استاد اینجا تشریف دارن دوستان سوالاتشون رو نپرسن، فقط از جهت اینکه شاید مثلا میگم مطالعات اقتصادی بیشتر دوستان داشته باشن، یه چند تا نکته به دوستان میگم برای اینکه از این مقاله و از این جلسه مثلا استفاده بیشتری بتونن ببرن. یه امتیازاتی توی این مقاله هست، حالا از نگاه یک طلبه‌ای که مثل شماها مثلا اینو خونده میخواد خودش استفاده کنه. یک نکته که همین نوآوری در اجتهاد دیگه، یک پیشنهادی استاد دارن میدن راجب این که ما بیایم یک تحولی رو در شیوه استنباطمون به کار ببریم، اونم نه همونجوری که در مقاله هم تصریح شده، نه یک تحول تغایری که اونو بذاریم کنار، تکاملی است، یعنی با حفظ همه آنچه که هست یک قدم جلو کار بیشتری. خب خیلی باید دوستان این ازش استقبال کنن، این نوع پیشنهادها که میتونه یک نفت تحولی در تمام روش استنباط ما باشید تو حوزه جای دقت داره. باز امتیاز دیگری که تو این مقاله برای ما ها که حالا من رو مثلا سنتی کار میکنیم و وارد بحثای دانش روز میشیم، ببینید یکی از مشکلات ما دور بودن این دو ادبیات از همه. خود استاد بارها فرمودن، اساتید دیگر هم که خب این همه درس خارج ما داریم، چرا مثلا سوالات اقتصادیون که روشنه وقت زیادی هم تو حوزه مثلا داره صرف میشه با دقت‌های زیاد، چرا این دو به یک نقطه نمیرسه؟ یعنی ادبیات دو گروه اصلا فاصله داره، ادبیات فقهی یک مسیر رو طی میکنه، ادبیات اقتصادی مسیر دیگری طی میکنه. توی جلسه هم که حتی با هم مینشینن مرجع تقلیدی هست، چهار تا اقتصاددان کنسرتشون زبون همو بخوام بفهمن کلی. یکی از امتیازات اینجور کارها اصلا اینجور مقالات نزدیک کردن این دو ادبیاته، بتونیم یه جوری ادبیات فقه رو تنظیم کنیم که به ادبیات اقتصادی ها نزدیک بشه، پاسخگو باشه، مشکل رو حل کنه، راه حل بده، مدل تولید بکنه. یه امتیاز از یک طرف، یه آفتی معمولا وجود داره که وقتی میخوایم ادبیات رو نزدیک کنیم گاهی توهین میشیم از بعضی از معارف درونی خودمون که اونا غافلن، نه اینکه اونا از این معارف اصلا ندارن، عضوشون خواسته است، ما که این معارف رو داریم چرا باید کنار بزنیم؟ اینجا نوشتم که تعمدن که بعد خود استادم فرمودن مثل همین داستان سنت ها، یعنی بالاخره ما یا اعتقاد به قرآن داریم یا نداریم. یعنی یه وقت که مربطه سیاسی کشور میبینید که آقای عفاد چیه، اون که دفاع میکنه و رد میکنه، آیا با من یک مسلمان معتقد، ما معتقدیم که در این نظام حتی در نظامات اجتماعی سری سنت های الهی حاکمه، اراده خدا و فوق اراده بشر داره، اینها رو به اساس یک سنن پیش میبره که نمیتونه بیتفاوت باشیم بهش. این که در این حال که تلاش میشه توی ادبیات فقهمون به ادبیات دانش نزدیک بشه، اما اون ظرفیت هایی که در معارف اسلام هست همچنان روش اصرار میشه، این جزء امتیازات این نوع کار هاست. متاسفانه خیلی از مطالعاتی که انجام میشه مثلا دیده میشه تحقیقات یکی از این دو بخشش ضعیفه، یعنی یا اصلا به ادبیات روز نزدیک نمیشه، یا اگر نزدیک میشه از داشته های معارفی اسلام توش خبری خیلی نیست. اینا امتیازاتیست که تو این مقاله دوستان میتونن با این نگاه اگر بخونن استفاده بیشتری ببرن. دوستان تا حتی پیداست اصلا کسی مقاله رو بخونه، این انگار یه تعریفیه برای تغییر، یعنی اینجور نیست که مثلا ما حاصل یک کار انجام شده انگار آغاز یک راه پیشنهاد میده که این مثلا مسیر خوبیست باز کنیم بریم دنبالش، ولی عملا برای اینکه مسیر ادامه این نوع تحقیق سوالاتی مثلا این شکلی باید تو ذهن دوستان پاسخ داده بشه بهش. یکی این که مثلا اصطلاحات نزدیک به این تعبیر اجتهاد سیستمی رو دوستان باید مقایسه کنن. فرض کنید الان یه اصطلاحی باز جدیدن که اون هم به فعال نیک میگیری مثلا این نوع مثلا همه اصطلاحات شبیه فقه نظام دقیقا، خب یه گروهی دوستانی تعدادی اونجا هم دارن کار میکنن، این هرچی پخته تر بشه کمک میکنه در همون تحولی که عرض شد. مثلا رابطه این نگاه اجتهاد سیستمی یا نگاه فقه نظام با فقه مقاصدی که اهل سنت مثلا دنبالش بودن اخیراً، حالا زمزمه های در اون حوزه هم مثلا با کم و زیاد شنیده میشه، این چه ارتباطی داره برای کسانی که بخوان مثلا اطلاعات بیشتری تحقیقاتشون رو ادامه بدن؟ عرض میکنم یک بخش اینه که باید تا حدی روشن بشه، یه بخشی که البته در فهمشات استادم بود، ببینید نام مقاله رابطش با محتوای مقاله هم خاص من وجهه، یعنی مقاله بزرگتر از اسمشه، محتوا بیشتر از نام. کسی که این مقاله رو میخونه توقع داره که مثلا در بشه نظام اقتصادی اسلام، نه همه نظام های اسلام هم که استادم فهم بوده، مثلا یک روشه برای کشف نظام. حالا یک کسی میخواد تربیت کار کنه بگه خب این اقتصاد مثلا به من چه کاری، نه این حرفا نیست. یعنی محتوای مقاله بیش از این نام کارایی داره به نظرم، و شاید مثلا اگر نام مقاله به گونه تعبیر میکرد طرفدار بیشتری پیدا میکرد. مثلا اینکه میذاشتیم مثلا فرض کنید اجتهاد سیستمی روشی برای کشف نظامات اجتماعی اسلام، عنوان عام‌تری میدادیم شاید مناسب تر بود، برای اینکه دوستان دیگری که اقتصاد ما رو با تطبیق بر نظام اقتصادی، مثالامون اقتصادی ولی روش اختصاصی نداره. بحث هدف ما مشخص باشه، یه بحث‌های حجیتی مطرح میشه. ببینید ما اگر خواستیم روش استنباط رو توسعه بدیم، اصول فقهش رو هم باید به تناسب او توسعه بدیم. یعنی مباحث حجیتش اولین سوال میشه در فقه سنتی ما، نه در فقه اقتصادی، که شما دنبال چی هستید؟ میخواید فقط توصیه کنید که این نظام هم خوبه، یا میخواید نفی کنید سایر نظام ها رو، بگید نظام درست اینه؟ برها مدرس حجیتش باید معلوم باشه دیگه. یعنی میخوام بگم این بحثا باید انجام بشه. اگر ما یک روش جدید هم ارائه میدیم باید اصول فقهی مطابق با او هم تدوین کنیم ارائه بدیم. اینا هم کارهای همون که فرق بودن اصلا کلن اجتهاد سیستمی باید تولید بشه در دلش، کارهای نشده ایست که باید یه وقت انشاءالله تو همین حوزه علمیه اتفاق بیفته. دو تا نکته دیگه هم عرض میکنم دیگه از فرصت دوستان سوالاتشون رو بخوان مطرح کنن. یه بخشی هستش که خود این رابطه بین اجتهاد تحلیلی و اجتهاد سیستمی خیلی به صراحت تو این مقاله تصریح نشده بهش. جایی یه مدار چیز داره که ما حالا اجتهاد سیستمی داریم، یعنی کجاهاش دوباره برمیگردیم اون اجتهاد تحلیلی جز نگرم، یعنی کلن جدای از روز، یعنی یه جاهایش دوباره از همون روش استفاده میکنیم. یه سوال دومی هم که وجود داره اینه که فقه مسلم دیده شده، بیشتر اینجور حالا بذارید بگم، آیا این که به اون روش معرفی شده یعنی تنها روش ادعایی که تنها روش اینه، یا نه فقط منظور اینه که اون روش فقه سنتی موجود کافی نیست، ما یک روش جایگزینی پیدا کردیم، اگرچه ممکنه روش جایگزین دیگری هم باشد؟ اینجور میشه سوال مطرح کرد، آیا اجتهاد سیستمی یک روشی جایگزین برای فقه فردی است در روش، یا نه اصلا ادعایی که این تنها روشه، چون روش دیگری هم ادعا شده. مثلا روشی هست که اصلا مدعی اینه که ما به فقه کاری نداریم در استنباط، فقه اصلا جایگاهی در استنباط نظام نداره، ما باید نظام را از جای دیگه استخراج کنیم، نهایتا عرضه کنیم به دستگاه فقه و اگر جایی از خط قرمزش گذشته اون رو مثلا خط بزنه، همون کاری که با نظام غربی الان اتفاق میفته، نظام غربی رو وارد میکنیم دستگاه فقه میاد یه جایش خط میزنه. بعضی از مدعیان این روش ادعا کردن، حتی تولیدم مثلا داشتن، که اصلا بر اساس معارف ما میریم از راه فلسفه اسلامی نظام اقتصادی و حقوقی و سیاسی اسلام در میاریم، مثلا کاری با فقه نداریم. نهایتا اگر دستور و راه حلایی که میگیم خلاف شرع باشه، خب فقها بدن خلاف شرع، ما راه شرعیش رو پیدا میکنیم، یک کلک شرعی پیدا میکنیم، مثل همون کاری که برای نظام غربی اتفاق میفته، حالا ما برای نظام درست کرده خودمون. خلاصه این هم یکی از اون سوالاتی است که در ادامه یک کار که این مثلا اجتهاد سیستمی بر اساس چه پیش‌فرض‌هایی است که می‌خوایم بر اساس فرض پیش بریم، یا سوالات دیگری هم در ادامه این مقاله، یعنی کسی این مقاله رو می‌خونه باید بعد بخواد پیش ببره کار رو، به اون سوالات هم پاسخ بده هست که بیشتر از اون خوشحال می‌کنم. متشکرم از سلامتتون.
دوستانم اگر سوال دارن توی فرصت خیلی کوتاهی بپرسن که استاد بعد دیگه وقتی باشه استاد همه پاسخ ها رو انشاءالله ارائه بدن. کسی؟
راستی که توی مقاله هم اشارهی بشده بود این که نظام ما دنبال نظام فعلا دنبال نظام مطلوب هستیم نه نظام موجود. این نظام مطلوب رو وقتی میخوایم تعریف بکنیم آیا درش افراد رو افرادی میگیریم که مسلمان هستن و میخوایم طبق آموزه اسلامی عمل کنن، یا نه فرض اینه که به طور واقعی اینها یه سریشون عمل میکنن یه سریشون خلاف آموزه اسلامی عمل میکنن، و اگر که این دو حالت متصور است. حالا اگر حالت اول باشه که بگیم نه فرض شما خواهد نظام مطلوب اسلامی رو طراحی کنیم، علال قاعده جامعه انسانی، جامعه‌ای که ما در موردش حرف می‌زنیم، هم از مردم و دولت، اینا همشون پایبند به آموزه اسلامی هستن. خب اگه این حالت باشه اون وقت ما مجموعه عظیمی از سنن رو باید بذاریم کنار، چون اون سنت‌ها خیلی وقتا رابطه بین اسیان و مثلا یک سری پدیده‌ها رو مطرح می‌کنه. مثالی که هم فرمودید شما که مثلا اگر کسی اسیان بکنه رزقش کم میشه، آب والده موجب چی میشه، یا اینجور نتایج. اگر ما فرض اینه که انسان‌ها در نظام مطلوب مسلم اسلام عمل می‌کنن، اون سنت‌ها چی میشه؟ بلعکس حالت دوم، اگر که فرض کنیم انسان‌ها نه انسان‌های واقعی هم که اسیان دارن طبق اسلام عمل میکنن، حالا با یه درسته تو هر جامعه ایران یه جورن، مثلا لبنان یه درسته دیگه عمل میکنن طبق اسلام، هر کشوری مثلا متفاوته. اگه اینطوری در نظر میگیریم اون وقت به اصطلاح اون چطوری میتونیم تشخیص بدیم که نظام اقتصادی اسلام چیست؟ اون دیگه یک نظام اقتصادی واحد نخواهیم داشت، چون کاملا بستگی داره به این که درصد اسلامیت در هر جامعه چقدره. ما چجوری میتونیم رابطه علی مرگی پیدا کنیم؟ وقتی ما یه رابطه رو میذاریم جامعهمون طبق اسلام عمل نمیکنن. اگر اسلامی بود به همچین معلولی میرسیدیم که اونم الان فرض اینه که طبق اسلام عمل نمیکنن. یعنی از هر طرفش در نظر میگیم، اگه اسلامی بگیریم سنت ها از دست میره، اگه اسلامی نگیریم اون وقت اون روابط چطوری در
بفرمایید. همتی
ما چند کمتر از یک ساله که با ادبیاتی که در حوزه فقه اضافه هست یه مورد سرکار داریم، ولی هنوز همه یه حرفایی که شاعران گفته شده رو قاعدتا ندیم. این سوالی که من از خدمتتون میپرسم ممکنه شما اینجا بفرمایید که الان بحثای در موردش شده باشه و ما بتونیم استفاده کنیم، اینکه شاید هم هنوز بحثاییه که ادبیاتش برید نشده. در مورد روش شناخت این چهار نظام مبنایی که شما فرمودید، آیا این در واقع الان مطالعه رو صورت گرفته؟ ظاهر هم اینه که ما اینا رو قرار از گزاره‌های دینی بشناسیم. بحث دانش‌های تجربی یا بحث‌های تحلیلی در شناخت این در واقع نظام‌های مبنایی چه جایگاهی داره؟ یا مثلا شما فرمودید که در تفاوت بین نظام احکام اخلاقی و نظام احکام حقوقی که ظاهرا اینا رو باید از گزارهای دینی بشناسیم، فرمودید که یکیش ضمانت اجراییش درونیه و یکی ضمانت اجراییش ضمانت اجرایی اجتماعی یا دولتی و حاکمیتی. حالا مثلا در این که فارق بین این دو نظام یکیش در ضمانت اجراست، این مثلا یه بحثی که روش کار شده، مقاله ارائه شده، مثلا هر دو جای بحث داره، ممکنه فارق‌های دیگه بین نظام افعال اخلاقی و نظام افعال عمومی باشه. که مثلا در اون بحث سنت‌های الهی، خب یه بخش شما قاعدتاً از گزاره‌های دینی و اون چیزی که از منشأ غیب و وحی اومده می‌شناسید. اگر قرار باشه این رو بر اساس علوم تجربی بشناسیم، بحث رفع تعارضاتی که بین دانش تجربی و اون دانش وحیانی پیش میاد، مثلا از این تعارضات چطور میشه برطرف کرد، مرجعاتش چیه و چطور میتونه به کشف حقیقت نزدیک‌تر بشه؟
خیلی ممنون. بسم الله
دکتر، سوال بعدی اینه که این کل این مجموعه‌ای که شما تصمیم می‌گیرید، کل این روش استنباطی که شما می‌فرمایید، یعنی اصول و قواعدی که بنا می‌ذارید، استنادش به شرط چطوریه؟ استنادش به شرط شریعت چطوریه؟ یعنی حالا من نمی‌تونیم از دست خروجیت استفاده کنیم. خروجیت معنایی داره توی نسبت بین عبدالملا و تأمین نسبت به عبدالملا، ولی میتونیم از این استفاده کنیم که استناد کل این مجموعه به شریعت میتونه. شما داخل اجزای در واقع بحث کنیم همه این مقام از موجود و منطقات استثنانی رو از بخواده میکنیم یا از دلائل دیگه شرعی یا ممکنه دلائل عبدی، ولی کل این دستگاه در واقع استنباطی ما رو مورد سوال بنده کنیم که کنیم مخنم میشه.
نفهمیدم استناد کل دستگاه استنباطی به شریعت که شاید با اصول حجیت سازگار نباشه، اصول استنباط دیگه بود.
بله، منظورم که کل این نظام سیستمی، مثلا شما می‌فرمایید که یه اهدافی وجود داره، یک روابطی بین اجزا هست، و اصلا کل این نگاه سیستمی و نظام بند از کنند و فلسفی، حالا به هم معنایی که شما رو کار می‌برید، این رو از کجا استنادش به شریعت وجود داره؟ شاید بفهمید که این خیلی چیز اقلایی یا مثلا عقلی
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار سوال رو خارج از شرط بحث که برای روش کشف نظام اقتصادی در واقع یک افکاری وارد میشن که الان به نظر سوالیانی تجربه دارن و اینطور یه مسئله رو رفتن. حالا چون شما روشتون عام بود و خارج از اقتصاد هم در واقع روش رو توصیه میکنید برای کسان میشه در واقع این مسیر آموزشی هستن، معمولا اینطوریه که یک مسیر فقه رو باید مطالعه بکنن، یک سری هم میرن در واقع علوم تولید شده ای که در واقع ترجمه شده رو مطالعه میکنن و سعی میکنن از در واقع تحلیل و ترکیب اینها نظام اقتصادی اسلام رو در واقع تولید بکنن و عرضه بکنن. اگر شما بخواید برای در واقع تحصیل و تحقیق تو این روش و وابسته به روش خودتون سیر مطالعاتی و تحلیلی یا اینها معرفی بفرمایید من بپرسم.
سیر مطالعه تطبیقی
منظور که غیر از فقه و در واقع اقتصاد خوندن بگید که مثلا چه لازمه هایی داره اون در واقع مسائلی که مطرح فرمودید که در واقع در مسیر تحصیل براش در واقع وقت گذاشته بشه و خلاهایی که الان هست پر
چند تا سوال دیگه هم بکنم. تا وقتی این تمام بشه سوال بکنید.
راجعه به این که سازگاری نگاه خروجی در نگاه سیستمی داریم، فرموده بودید که این باید سازگاری داشته باشه با ابراز شاره، ابراز اسلام، یعنی برخلاف نگاه جور نگر که کاری نداره ابراز شاره، و تو این نگاه دوم وقتی که بررسی کردید که این مجموعه با اقراض اسلام سازگاری نداره باید بذاریمش کنار، یا بالعکس اگر دیگه چیزی با قرار سازگار بود اونا میاریم ولو اینکه با برخی از احکام سازگار نباشه. این در چه حدیه؟ چون و این رو یکی از تفاوت‌های بین روزنگر و نگاه روزنگر رو تحلیل نگاه کرده و حالا که تو خود همین نگاه سیستم این سوال هستش که خود این غرض رو ما به صورت قطعی پیدا کردیم یا ظنیه و حدسیه. اگر ظنیه که نمیتونیم به واسطه یک غرض ظنی دست از یک سری حجت ها برداریم. مثلا اگر که فرض کنیم تو بحث قضا گفتن آقا چهار انگشت این قضیه داره، دو انگشت این قضیه داره، حالا ما با اغراض فهمیدیم که نه این غلطه. فرض کنیم اگر این غرض ظنی باشه که نمیتونیم از این حجت دست برداریم. اگر غرض یقینیه که بس اون اصلا حجت نبوده، چون وقتی ما غرض رو پیدا کردیم حجت نیست. لذا این چجوری میتونیم ما یعنی تو فقه فردی که یه همچین روشی بوده چه به اصطلاح تو روشی سیستم چجوری میخوایم به توجیهش بکنیم که غرض رو مانع از حجت ها بکنیم مثلا؟
خیلی ممنون از آتالوی که فرمودید. این اولا یه تفکیکی کنید بین فقه سیستمی یا اجتهاد سیستمی تو فقه و روش کشف نظام اقتصادی. من روش کشف نظام اقتصادی، نظام الگوهای رفتاری هستند. فقه دنبال الگو که نیست، دنبال حکم رفتاری. تفاوت اینا با هم چیه باید اینطور اونقدر به گوشتون توضیحش مفصله. ببینید شما فقه رو چه به صورت سیستمی منظورتون باشه، چه غیر سیستمی منظورتون باشه، چه موضوعش فرد باشه، رفتارهای فرد باشه، چه موضوعش موضوعات اجتماعی باشه، در هر صورت فقه بحث از حکم موضوع میکنه. فقط اخلاق هم همینطوره، تو اون احکامی این احکامی. اونی که ما تعریف کردیم و دنبالش هستیم استنباط نظام اقتصادی است، نه استنباط نظام اقتصادی به معنای مجموعه سامانمند الگوهای رفتاری و روابط به سمت اهداف. این خب این هست قرض اول اونه. منطقه بعد گفتیم این در مجموعه معارف ما چه جایگاهی داره؟ گفتیم با فقه یه نسبت پیدا میکنه، با اخلاق یه نسبت، با مبانی یه نسبت، با سنت ها یه نسبت. پس فقه سیستمی یه بحثه. البته ما گفتیم برای اینکه بخوایم فقه یعنی بخوایم نظام رو استنباط کنیم، نظام اقتصادی رو، اگه خواستیم از فقه استفاده کنیم باید از فقه سیستمی استفاده کنیم. از فقه جزنگر به کار ما به صورت کامل نمیاد، باید تتمه بخوریم. تو اخلاقش هم همینطور تو جایی به این مناسبت ما برگشتیم راجع به فقه سیستمی بحث. بنابراین تفکیک کنیم این بحث رو از هم. این بحث که حالا این اجتهاد سیستمی که من گفتم، اگه این اجتهاد سیستمی رو از موضوع حکم که تو فقه گسترش بدید به مبانی، اخلاق، اهداف، سنت‌ها، الگوها، یعنی روش رو نگه دارید و اجتهاد به اجتهاد از طریق عقل و نقل، اینو نگه دارید. منتها این اجتهاد رو شما به جایی که فقط برای حکم به کار ببرید بیارید توی عرصه‌های دیگه به کار ببرید، اجزای نظام حتی تو الگوهای رفتاری هم به کار ببرید. اینو ما اسمشو گذاشتیم اجتهاد سیستمی گسترش یافته، که اونی که در حقیقت روش برای استنباط نظام اقتصادی هست اجتهاد سیستمی گسترش یافته. خب بحث این است که این اصطلاح رو شما مثلا با فقه نظام این چه ارتباطی پیدا میکنه؟ مثلا با فقه مقاصدی که اهل تصمون رو همین چه نسبت تناسباتی پیدا میکنه؟ ببینید بحث فقه و نظام که ما با بزرگان وارد بحث شدیم، دیدیم مطالبی رو که فرمودن به معنای استنباط نظام اجتماعی نیست. یه موقع شما میگید فقه نظام اقتصادی، یعنی چه؟ یعنی عملیات استنباط نظام اقتصادی. نظام اقتصادی چیه؟ مجموعی از الگوهای رفتار. عملیات استنباط نظام اقتصادی به روش اجتهاد. اجتهاد یعنی از با عقل و نقل پاسخ پرسش هایی که در یک نظام اقتصادی هست بدید. این میشه من اسمشو بذارم فقه نظام اقتصادی، اشکال نداره. منتها مثلا کسانی که این نوع تعابیر رو به کار بردن از بزرگان، مثلا میگن فقه، ما راجع فقه و نظام میخوایم صحبت کنیم، وقتی میری میبینی که منظور اینها از فقه و نظام عملیات استنباط نظام اقتصادی نیست. منظور اینها روش استنباط حکم موضوعات اجتماعی است. اینا میگن بعضی از موضوعات هست موضوع فرده، بعضی از موضوعات هست موضوع اجتماعی است. روش استنباط موضوعات اجتماعی با روش استنباط موضوعات فردی فرق میکنه. درست هم هست، کاملا درست. یعنی این اونی نیست که من میگم، اونی که من میگم بحث استنباط عملیات استنباط نظام اقتصادی است. مثلا فرض کنید که تحت عنوان فقه و نظام وقتی گفته میشه، مثال میزنن، میگن اگر به شما بگن که آیا زن جایزه در کار کنه در بیرون از خانه، شما میگی جایزه، به نگاه فردی هیچ دلیلی بر حرمت نداره. اما به نگاه اجتماعی اگه خواستید اینو بگید که قانون بذارید، برای اینکه یعنی خواستید اجتماع رو حل بدید به سمت اینکه زنها برن کار کنن، آیا این جایزه؟ میشه جامعه رو سیاست گذاری کرد، هدایت کرد به سمتی که زنها برن کار کنن؟ این مطابق با بحث اسلام هم اونی که مسئله خیلی پیچیده شده. به این نحو نمیشه استنباط کرد، از این نصوص نمیشه استنباط کرد، روش دیگری میخواد. فراتر از نصوص معمولی که بهش رجوع میکنم، باید سراغ نصوص از سنخ دیگر هم رفت. مثلا مجموعه ای از نصوص رو باید دید تا تونست قضاوت کرد راجع به این مسئله. روشش یه روش دیگر درست نمیست. حرف درستی به نظر من، حرف درستی. ولی خب این یه حرفه، این یه بخشی از مشکلات ما رو حل میکنه. بالاخره ما الان یه سری موضوعات اجتماعی داریم، از یاد اسلامی باید پاسخ خوب باشیم دیگه. ما سوال میکنن باید پاسخ بدیم دیگه. برای پاسخ به این نوع سوالات ما از طریق فقه فردی نمیتونیم بریم، باید اینجا اون اصول سر جای خودش یه اصول متممی میخواد کنارش بذاریم. مثلا فرض کنید در موضوعات اجتماعی نیاز به نظریه پردازی هست، نظریه فقهی میخوان، حکم فقهی به نوعی نیست، یه نظریه فقهیه. شهید صدر میدونید روشی که به هر حال ابداع کرد، و این روش البته روش تو فقه ما هم سابقه داره، تو شما راجع یه موضوع که وقت میخوای فکر کنی راجع به موضوع اجتماعی، تمام نصوص مرتبط با این موضوع اجتماعی رو جمع کن، دلالت مجموعی اینها رو استخراج کن، دلالت مجموعی این نصوص رو استخراج کن، مطابقی و التزامی، بعد اون وقت راجع به این موضوع بتونی استنباط کنی. این منشأش خود شهید صدره، در چه منتها از اون سابقه دارتر ما استنباط قواعد اجتهادیه در فقه هست. میدونید قواعد فقهی بعضیش منصوص هن، بعضیش اجتهادیه هستن. اجتهادیه یعنی چی؟ یعنی دلالت مجموعی مجموعه ای از نصوص در ابواب مختلف جمع کردیم، دلالت مجموعیش ما رسونه به یه قاعده کلی. این روش که همه فقه هم بهش اقرار دادن، روش استیادی در قواعد فقهی، این روش تقریبا شبیه همین روش با یه اختلافاتی، مثلا یکی از روش هاییست که باید ما در موضوعات اجتماعی به کار ببریم برای اینکه بتونیم نظر اسلام رو نسبت به اون موضوع اجتماعی استنباط کنیم. آخه اینو بهش میگن فقه النظام. ما برای اینکه خلط نشه بحث یه اصطلاحات دیگه به کار بردیم که مسئله ما خیلی مسئله بزرگتر و اساسی تریست و این یکی از مسائل هست. ما اگر شما گفتید فقه عبارت است از عملیات استنباط به اصطلاح احکام اعمال مکلفین از نصوص، ما میگیم فقه نظام اقتصادی یعنی عملیات استنباط نظام اقتصادی اسلام از نصوص. این یه چیز دیگه است. بنابراین اگر این مطلب به نظرم چیز بشه، منم خوشم نمیاد از کلمه سیستمی. سیستمی خارجیه قدم گرفتم، ولی خب هر چیزی رو رو کردم گفتم چی به کار ببرم که تفاوت بحث مشخص بشه، بهتر از این چیز رو پیدا نکردم. همینطور که فرمودن مقاله بیشتر از عنوانش درسته، ولی ما چون رشتمون اقتصاد بود گفتیم پا تو کفش علمای دیگه نکنیم. ما میگیم تو اقتصاد اینه، حالا شما میگید توی رشته خودتون میبینید اگر میشه اینو تعیین بدیم. اجتهاد سیستمی مقوله جدیدی است، درسته، باید اصولش تولید بشه، همینطوره، منم قبول دارم. یعنی این یک مسیر پژوهشی بسیار سخت و زمانبری است. اینکه اجتهاد سیستمی با اجتهاد تحلیلی چه ارتباطی داره، ارتباط تکمیلیش اینه که شما وقتی که میخواید اجزای یک نظام رو مطالعه کنید، تو یه مرحله خود اون جزء رو باید مطالعه کنید، تو مرحله بعدی است که باید ببینید این جزء با اون جزء ارتباطش و با اهداف چگونه با هم چفت میشن در جهت اهداف. دو مرحله به نوعی. در حقیقت هر مطالعه سیستمی نیازمند یک مطالعه تحلیلی قبل از او هست. بنابراین این قدمی که ما برمی‌داریم یه قدم تکمیلی است همونطور که فهمیدم. یعنی فقه ما در حقیقت اون مطالعه جزئی رو کرده تا حدود زیادی و ما می‌خوایم این رو ارتقا بدیم به یک مرحله نگرش سیستمی با روی کرده سیستمی. همین فقه رو یه باز مطالعه کنیم و تکمیل بشه. در حقیقت این اینه فرمودم که آیا مثلا فقه، ببینید ما این چیزی که گفتیم اثبات میکنیم به دلیل. ببینید اگه من از شما بگم خبر باید چرا حجته، شما چی میگی؟ اونی که از ما سوال کرد که استنباط یعنی این اصلش حجیتش از کجا اومده، چطوری منتسب به من به شما بگم خبر باید چرا حجته، شما چه استدلال حدیث بر من میخونی؟ قاعدتا نباید بخونی، چون ما در حجیت خبر واحد باید استدلال از خود دین که نمیشه آورد، چون ما الان داریم در حقیقت راه های کشف دین رو میخوایم برش حجت بیاریم، قطعا استدلال عقلیه. خب من اگر به استدلال عقلی اثبات کنم، اولا نظام اقتصادی داریم به این مفهوم یک، بعدم اثبات کنم که ازیت عقلی اثبات کنم برای شما که این نظام اقتصادی رو بخوایم استنباط کنیم باید یه نگرش کلی داشته باشیم، یه نگرش کلان و کلیه. حالا اسمشو دنیا گفت سیستم. این دوتا رو اگر به ادله عقلی اثبات کنم تمام دیگه میرسه به اصلاح. من یعنی میشه گفت ازش اسلام بله من فکر میکنم که ما تنها راهمون اینه. یه بحثی هم الان هی تو ذهن هست که آره مثلا یه سری دانش های روزی حرفی زدن ترجمه شده اومده اینجا، مثلا تلفیق میشه به نوعی اختلاط و امتزاج
التقاط
به وجود میاد. ببینید ائمه ما فرمودن چی؟ اطلب العلم ولو بسی. یعنی چی؟ اگه اینطور بود که کسی دیگه از هیچ نمیگفتن برو آقا دانش دنیا رو استفاده کن، نمیگفتن اینو بود نه آقا همه شراب نری. آقا مقام معظم رهبری یه نکته رو فرمودن خیلی باید این نکته تأکید کرد، غیر از این نکته این طرفش وادهی اون طرفش نگاه چی جمود گرایی و ایناست. حرف چیه؟ حرف نه، انتخاب هوشیارانه، فهم هوشیارانه از اون چی که دنیا بهش رسیده، این درست. یعنی چی؟ یعنی تولیدات علمی غرب رو کسی از پایگاه مستحکم مبانی دینی بیاد اینا رو غربال کنه، اونایش که به دردش میخوره جدا کنه. باید این کار رو بکنیم، اگه این کار رو نکنیم که همون جمود فکری رو پیدا کردیم. بله وادادگی هم به این که هر چی اونا گفتنه بیام ترجمه کنیم به خود اسلام بدیم، اینم غلطه، هر دوتاش غلطه. باید هوشیارانه مبتنی بر مبانی با ایستادگی بر مبانی و ارزش ها انتخاب کنیم تفکراتی رو که منافاتی با اینها نداره و قابل استفاده است، اینا بگیم ازش استفاده کنیم. نگرش سیستمی یک نگه یک روی کردیست که اصلا ما در قرآن داریم. نگرش سیستمی در حال من یه آیه یادم بیاد که میگن فرج البصر کرتین هل ترا من فطور، چیه بخونده بازش بله
فرج البصر کرتین ما در آفی آمین فطور
ابتدای شهید تو رو من تفاوت، تفاوت که اونجا گفتم برید تفسیرها رو ببینید. اصلا این یعنی نگرش سیستم، یعنی اینی که ما میگیم نگرش سیستم، یعنی مجموعه و هم پیوسته ای که هیچ حلقه افتاده ای یک مجموعه منظم به هم پیوسته. این اصلا تکوین ما قرآن کریم به دو جهان خلقت با نگرش سیستمی نگاه کرده و توضیح داده اصلا جهان رو با نگرش سیستمی تو اصلا خداوند قدرتش رو اگر به نگرش جز نگر میخواست توضیح بده نمیتونست نشون بده این مقدار کده. ببینید اینا یه چیزهایی که عقلی هیچ منافاتی هم با مبانی ما نداره. یعنی شو بریسو مبانی اصلا کفر گفتیم، گفتیم آقا نگرش کلیه سیستمی هماهنگه، خدا استدلال های متقن کلامی داره نگرش سیستمی، خداوند متعال اولا حکیم است، عالم به تمام جهان است، جهانی که آفریده متناقض نیست، همه چیزش با هم میخورد، اینا همه مگه اعتقادات ما نیست. خب این همه نگرش سیستمی دیگه، ما به کارش نگرفتیم. بنابراین خیلی از این حرفا نترسید که بابا ما اگر اومدیم یه مطلبی رو دنیا برای این نگرش سیستمی یه روشی تولید کردن، این خیلی بحث مهمیه. ببینید خیلی چیز ساده ای ولی خیلی بحث مهمیه. به اینا اینطوری بوده، میخواستن مثلا 1,000,000 پدیده رو مطالعه کلی و سیستمی کنن، حاصل اینه این 1,000,000 پدیده چجوری رو همه دیدم که 1,000,000 رو که نمیشه اینطوری مطالعه، اینو که نمیشه فهمید ارتباطات چیه. چیکار کردم؟ گفتم بیا ببینیم این 1,000,000 رو تبدیلش کنیم به 10 طبقه 10 صنف از پدیده. اسمش رو بهش میگن چی؟ اگریگیشن، طبقه بندی، گروه سازی. حل کرد مثلا یه حرف ساده است. آقا شما یه میلیون تا حکم رو که نمیتونی با هم ارتباطاتش رو ببینی، این یه میلیون رو تبدیلش کن به ده گروه، ده سنخ. حالا این ارتباطات ده سنخ رو مطالعه کن، راحت میشه. خب این دنیا بهش رسید. تو نگاه نظام، من وقتی نظام رو خواستم مطالعه کنه، نظام اقتصادی، اون همین کار کرده. این یه متدولوژی در اقتصاد کلانه، ازش استفاده کرد. اصل مسئله که باید این چیز عقلی خوبیه، هیچ منافاتی هم با مبانی ما نداره، بلکه باز شواهد قرآنی داریم بر مطالعات که رو گروه ها داره انجام میشه. خب اینو ما ازش استفاده میکنیم و کارمون رو پیش میبریم. بنابراین اینا یه چیزیست که خیلی نباید ازش ترسید. که مطالبی هم پرسیدن، مثل اخلاق و حقوق و علوم تجربه بر کشف سنت ها، اینا مطالبی است که تو ریز روش باید پاسخ داده. این الان وقتش نیست که من بگم
هر
کدومش، نه حتی ممکنه منم پاسخ نداشته باشم، باید هر کدومش یک پژوهشی صورت بگیره پاسخ داده بشه. یعنی این یه مسیر پژوهشی، همینطور گفتم یه مسیر پژوهشی است که من فکر میکنم باید از من میرم هم میخورم. آقا ما خیلی لذت بردیم از این جلسه، اما انشالله براتون توفیق بدم. راه سختی در پیش داریم، جهاد علمی باید کرد، تعارف نه، جهاد علمی باید کرد و علوم انسانی اسلامی رو باید تولید کرد. غیر از شما همه هیچ کس نمیتونه، یعنی غیر امثال شما، امثال کسایی که عرق دینی دارن، دین شناسن و ضرورت مسئله رو درک کردن. کسی دیگری نمیری، میری سراغ دانشجوهای مثلا دانشگاه بگه آقا شما بیاد علوم انسانی، این نمیشه دیگه. باید یک سطحی از اجتهاد، عرق دینی، سطحی از اجتهاد داشته باشه، مسائل روز رو هم بفهمه، جهاد کنه، واقعا باید زحمت کشه. و امیدواریم که خدا بهتون توفیق بده این مسیر رو با موفقیت طی کنید. و صلی الله علی محمد و
آل محمد. از شما درنکن آقای دکتر میچن، آقای احمد عزیز، از شما درنکن آقای دکتر میچن.